صفحه 83.
بدین گونه پیغمبر ما در اشارت صوفیه سیمای متعالی و فایق انسان کامل و رمز غایت آفرینش را جلوه می دهد. با ظهور وی که خاتم پیغمبران الهی است، کاروانی که شریعت انبیا آنها را به سوی سرمنزل حقیقت و در خط سیر سلوک حقیقت راهنمایی می کند، به منزلی می رسد که ورای آن جایی برای تزلزل و تردید در نیل به مقصد باقی نمی ماند. نقد تاریخی که در باب این قهرمان انسانی قادر نیست مثل آنچه در باب عیسی میگوید اظهار تردید کند، در وی بیش از حد به چشم مجرد انسانی مینگرد و از این رو این نکته را که صوفیه و متعلهان عرفا حقیقت محمدی و نور محمدی را امری الهی و تا حدی نزدیک به مفهوم کلمه در الهیات نصارا مینگرند، نمیتواند درک و تصدیق کند. توضیح حاشیه: برخلاف تردیدی که اظهار شده است، این نکته قابل ملاحظه است که رومیان و یهودیان عصر اول مسیحی با وجود مخالفت شدیدی که با پیروان عیسی داشتند، وجود عیسی را انکار نکرده اند. تردید در وجود عیسی هم از افراط در نقد تاریخی برخواسته است و امروز چندان مدافع ندارد. مقایسه شود با تاریخ در ترازو صفحات 276 و 34. برای سابقه استعمال لفظ و مفهوم آن در نزد نصارا رجوع کنید به منتخب سوان الحکمه صفحه 281. در باب معنی کلمه در اشارت قرآن کریم مقایسه شود با التفسیر الکبیر جلد 8 صفحات 49 الی 50. ادامه متن: البته مثنوی در التزام ظاهر شریعت محمدی و پیروی از سیرت و سنت رسول بر وفق آنچه در روایات صوفیه و اهل سنت منقول است، همه جا اصرار فوق‌العاده نشان می‌دهد و به خاطر همین تقید در حفظ شریعت است که طعانه مثنوی ضمن نقد آن ادعا می‌نماید که این اثر مولانا از دقایق اسرار اهل حقیقت خالی است و آنچه در آن ظاهر است فقط قصه پیغمبر است و پیروی. با این همه در عین التزام به حفظ ظاهر سنت و شریعت، مولانا سیرت و سنت رسول را متضمن لطایف حقیقت و مشتمل بر کمال مطلوب اهل طریقت نشان می‌دهد. و چون نظم و انشاء مثنوی هم در نزد خود او ناظر به عرفان عملی است، با وجود نهایت تکریم و حد اکثر عشقی که نسبت به رسول خاتم دارد، ذکر لطایف اسرار و دقایق احوال او را دستاویز رخصت در عدول از ظواهر سنت و سیرت او نمی سازد. کین سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی. در هر حال حکایات و روایات راجع به پیغمبر و احوال وی بدان سان که در مثنوی آمده است غالبا مبتنی بر قرآن و حدیث است و یا از کتب سیرت و مقاضی مأخوذ است و معدودی از آنها هم که چون از اخبار وعاظ و قصاص صوفی و غیر صوفی مأخوذ می نماید، با روایات مقبول و مشهور توافق کامل ندارد. به هر صورت در مجموع بر تعالیم اخلاقی و عرفانی دقیق مبتنی است. این گونه روایات هم چون متضمن احکام و مغیر حلال و حرام نیست و غالباً فواید اخلاقی و لطایف تربیتی از آنها حاصل می شود، و آز و قصاص قوم از دیر باز در نقل و ضبط آنها آنگونه نقد و دقتی را که در روایات مربوط به احکام عبادات و معاملات مطرح است به ضروره رعایت نمی کرده اند و این امر هم اگر در خور اعتراض و انتقاد هست، آن اعتراض بر گوینده مثنوی وارد نیست، بر طرز تلقی متداول در نزد وعاظ متشرعی است که با وجود تحذیر فقها و اهل حدیث در چنین روایات دقایق مربوط به نقد و فحث اسانید و متون احادیث را لازم نمی دیدند. اینکه پاره ای از این روایات جز در حکایات قصه گویان سابقه ای ندارد، باید ناشی از انس گوینده با حلقه های قصاص معابر و وعاظ صوفی باشد که در طی سالهای کودکی و جوانی غالباً در حلقه های قصاص و در مجالس زهاد صوفیه تردد داشته است. نقل این گونه اخبار را در باب احوال رسول خاتم و بعضی از انبیای سلف هم هرچند محدثان به شدت منع و نقد کرده اند، باز گهگاه به خاطر جنبه ترغیب و ترهیبی که در آنها بوده است با نظر اغماز و تسامح می نگریستند و با این حال روایات مولانا در باب سیر و مقاضی رسول جز به ندرت مبتنی بر مآخذ معتبر و همواره مشتمل بر لطایف عرفانی و دقایق اخلاقی است. توضیح حاشیه: برای نمونه این گونه روایات که در مجالس وعاظ صوفی نقل می شده است، رجوع شود به بعضی اقوال شیخ احمد غزالی که ابن الجوزی در کتاب المنتظم نقل کرده است. مقایسه شود با جستجو در تصوف صفحات 106 و 7. ادامه متن. 38. برخلاف آثاری چون حدیقه سنایی و مثنویات عطار که غالباً بخش جداگانه‌ای در نعت پیغمبر دارند، در مثنوی مولانا چون طرح پیش پرداختهی در باب اجزای کتاب در کار نیست، این گونه مطالب به دنبال هم و با نظم و ترتیبی معین در میان نمی آید، بلکه به اقتضای حال و در هر جا که به تعبیر خود مولانا جر جرار کلام خاطر گوینده را به طرح چنین مباحث سوق می دهد، به نقل یا اشارت به این مطالب می پردازد. و با این حال از مجموع آنها تصویری را که مولانا از احوال رسول خاتم و از جنبه ارشاد و تربیت انسانی و اخلاقی وی در حق یاران عرضه می کند می توان دریافت. جزئیات این تصویر گاه با تفصیل در ضمن تقریر حکایات انعکاس دارد و گاه با اجمال و در ضمن اشارتهای کوتاه به قرآن و حدیث یا به سیرت و احوال رسول. از جمله در داستان حلیمه و عبدالمطلب تصویری از کودکی پیامبر و از احوال مکه و قریش عرضه می کند که حالت روحانی جالبی دارد. قصه این حلیمه سعدیه که دایه و پرورنده محمد صلی الله علیه و سلم در صحرای خارج از مکه بود، در روایت مثنوی هیجان بیمانندی القا می کند که شایسته احوال رضیع الهی گونه اوست. و البته هیچ چیز به این اندازه با احوال کودکی متعالی که در فراخنای صحرا فرشتگان الهی وی را به فراسوی دنیای حس می برند، قلب کودکانش را از سینه بیرون می آورند و آن را پاک و صاف آماده تلقی وحی که مقدر است در سنین 40 سالگی بر وی نازل آید می نمایند، مناسب نیست. قصه راز حلیمه گویمت تا زداید داستان او غمت. توضیح حاشیه: صفت و صفه جلد 1 صفحه 60. ادامه متن. داستان این حلیمه بنت زعیب از عشیره بنی سعد در ماجرایی که هنگام بازآوردن طفل به مکه بار دوم برای وی پیش آمد و منجر به گم شدن محمد و گریستن وی و دعا کردن عبدالمطلب در جستجوی طفل گم شده گشت، به اجمال در روایات اهل سیرت و حدیث هست. اما مولانا آن را با تفصیلی که در این مآخذ نیست به تقریر می آورد و در بیان او لطف و شوری هست که در هر گونه شعری نیست. در قصه مثنوی حلیمه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به بادیه می برد و آنجا وی را پرورش می دهد، چون او را به مکه باز می آورد تا به جدش عبدالمطلب بسپارد، در نزدیک حتیم بین رکن و باب کعبه از هوا صدایی خوش به گوش وی می رسد که از قدوم نورسیدهی گرامی بشارت می دهد. چون حلیمه از آن صدا حیران می گردد، در جستجو برمی آید که آن بانگ از کجاست، اما همه جا را می گردد و صاحب صدا نشانی نمی بیند و چون باز می گردد کودک را نیز آنجا که وی را رها کرده بود بر جای نمی یابد. پس از بیم آنکه محمد را گم کرده باشد به گریه می افتد و تضرع و زاری پیش می گیرد. پیرمردی از عرب وی را به کعبه می برد و به یاری خواستن از عزا دلالت می کند. اما به مجرد آنکه نام محمد را پیش عزا می برد، آن بت بزرگ و سایر بت‌های کعبه سرنگون می شوند و به سجده در می آیند. پیرمرد به تشویش می افتد، چرا که در این هنگام از همه سنگ ها صدا بر می آید و از اینکه نام محمد را در پیش بتان بر زبان آرد وی را ملامت و تحذیر می کنند. پیرمرد حلیمه را دلداری می دهد که این چنین کودک البته یاوه نخواهد شد، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. توضیح حاشیه: الحکیم به مکه شرفه الله تعالی ما بین رکن الاسود والباب الى مقام ابراهیم و یقال لحجر کعبت الذی فیه المیزاب، مراصد الاطلاع جلد 1 صفحه 411. ادامه متن. در این میان عبدالمطلب چون از گم شدن محمد آگهی می‌یابد، در تمام مکه به جستجوی وی برمی‌آید. در پیش کعبه هم می‌نالد و از پروردگار خیش با تضرع و دعا کودک خود را در می‌خواهد. ندای هاتف وی را تسلی می‌دهد که طفل وی یاوه نخواهد شد. جهانی هم به دو زندگی و هدایت خواهد یافت. وقتی عبدالمطلب از هاتف می‌پرسد که اکنون محمد در کجاست، از درون کعبه آواز می‌آید که او در فلان وادی است زیر آن درخت. بدین گونه عبدالمطلب با امیران قریش، شیوخ قوم که در این جستجو با وی همراه گشتند، بدانجا که هاتف نشان می‌دهد روانه می‌گردند و شیخ قریش نواده گمشده‌اش را آنجا باز می‌یابد. اصل قصه که در مآخذ با این جزئیات مذکور نیست، با دستکاری‌هایی که مولانا در آن کرده است سایه روشن لطیفی از شعر و عرفان دارد. مخصوصاً وصف بانگ هاتف که در حوالی حتیم از هوا به گوش می رسد و صدایی که در درون کعبه از سنگ ها برمی آید، کائنات عالم حسی را در موجی از ادراک و شعور دنیای ماورای حس غوطه می دهد. در فلان وادی زیر آن درخت، پس روان شد زود پیر نیک بخت. آنچه این بشارت مذکور در قصه حلیمه را در مورد این کودک مبارک تحقق می دهد، نزول وحی است که در این حال وی را مثل سایر انبیا معروض انکار و جفای قوم خیش خواهد کرد و با این همه خطاب کریمه یا ایها المزمل که تفسیری کوتاه و لطیف در باب این خطاب و سوره مبارکه مشتمل بر آن در مثنوی آمده است، از این رسول مبارک پی در می خواهد تا بر رغم مخالفت و ایزاء گمراهان که طعن آنها به بانگ سگ می ماند، در نشر دعوت تردید و تزلزلی به خود راه ندهد و اهل عالم را که بدون هدایت وی از نیل به کمال محروم می مانند، همچنان در بند خیالندیشی هاشان که ناشی از تعلق به خودی و دلبستگی به نفسانیت خیش است، رها نکند و در این راه از تحمل ایزا و استهزاء قوم و مواجهه با تکذیب و انکار آنها که انبیای حق همواره بدان مبتلا بوده اند، اندیشه‌ای به خود راه ندهد. خواند مزمل نبی را زین سبب که برون آی از گلیمه بلحرب. 39. ماجرای فطرت و ابطاء وحی که در دنبال نزول اولین آیات وحی یک چند پیغامبر را در انتظار گذاشت و هر چند به اندک فاصله دوباره به وصل و ولا انجامید و نزول سوره مبارکه والضحا و اشارت ما ودعک ربک و ما قلا در آن استمرار وحی و توالی رحمت را نوید داد، در مثنوی با تعبیری که حاکی از رابطه عشق و تجاذب روحانی بین رسول و جناب قدس و مبنی بر تصور هجر و وصال بین محبوب و محب است به تقریر می آید. و مولانا که از حال ترس و نومیدی ناشی از این انقطاع موقت تعبیر به هجر و هجران می کند، روایت مشهوری را که در این باب هست تبدیل به قصه لطیف و پرشور می کند که حال رسول را در احساس محجوری و در تصور انقطاع پیام محبوب به حال سالک مجذوبی مانند می کند که در سیر الالله با عقبه دشوار و عبور ناپذیر مواجه می شود و در غلبات شور و سودا می کوشد تا با فنای از خودی به لقای محبوب دست بیابد. وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. آفتابش چون برآمد زان فلک، با شب تن گفت هین ما ودعک. گر تو خواهی شرح این وصل و بلا، از سر اندیشه می خوان والضحا. بر تو گویی هم بدی ها از وی است، لیک آن نقصان فضل او کی است. توضیح حاشیه: در باب اسباب این انقطاع وحی و مدت آن اختلاف است. رجوع کنید به واحدی اسباب نزول صفحات 256 و 7. مقایسه شود با میبودی کشف الاسرار جلد 10 صفحات 522 و 3. و در مدت احتباس وحی خلاف کردند. ابن جریح گفت 12 روز بود. عبدالله عباس گفت 15 روز بود و گفتند 25 روز بود. مقاتل گفت 40 روز بود. تفسیر ابوالفتوح جلد 5 صفحه 543. ادامه متن. در این ماجرا بر وفق روایات مشهور، چون بعد از تلقی اولین وحی‌ها یک چند فطرت پیش آمد، رسول خدای دلتنگ شد و از این اندیشه که شاید الهام نخستین نیز از مقوله احوالی باشد که بر شاعران و پلیزدگان عارض می شود و کافران قریش وی را بدین امر منسوب می کردند و وی البته از چنین نسبتی عار داشت، سخت پریشان خاطر گشت و از بسیاری اندوه به خاطرش گذشت که خود را از فراز کوه به پایین افکند و هلاک کند. به همین قصد نیز از خانه بیرون آمد، اما در نیمه راه کوه صدایی شنید که وی را به نام خواند و به وی مژده داد که به راستی رسول خداست. چون به صاحب صدا در نگریست، جبرئیل بود که در افق ظاهر گشته بود و محمد چنان در تماشای وی مستغرق شد که از آنچه قصد آن را داشت منصرف ماند. و از بعضی روایات برمی آید که در آن ایام چندین بار این اندیشه به خاطرش گذشت و هر بار به بالای کوه می رسید، جبرئیل بر وی ظاهر می شد و او را تسکین خاطر می داد و از این اندیشه باز می داشت. مصطفی را هجر چون بفراختی، خیش را از کوه می انداختی. همچنین می بود تا کشف حجاب، تا بیابیدان گوهر را اوز جیب. توضیح حاشیه: ابن الجوزی و فتر الوحی فترتن حتی حزن رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما بلغنا حزنن قدن منه مرارن لکی یتردا من رؤوس شواهق الجبال فکلما اوفا به ذروت جبل لکی یلقین نفسه منه یبدی له جبریل علیه السلام فقال یا محمد
انک رسول الله حقاً فیسکن لذالک جعشه و تقر نفسه صلی الله علیه و سلم فیرج. صفت الصفه جلد 1 صفحه 80. ابن اسیر قال الزهری فتر الوحی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فترت فحزن حزنا شدیدا و جعل یقدو الى رؤوس الجبال لیتردا منها فکلما اوفا به ذروت جبل یبدی له جبریل فیقولو انک رسول الله حقا فیسکنو جاشهو و ترجعو نفسهو. الکامل جلد 2 صفحه 32.
ادامه متن. روایت مثنوی که سبقه عشق عارفانه‌ای به این ماجرای حزن و دلتنگی رسول می‌افزاید، بدون اشارت به انقطاع وحی چنان نشان می‌دهد که یک چند در سلوک روحانی رسول هر زمان حزن ناشی از تصور هجران بر وی مستولی می‌گشت، خیشتن را از کوه فرو می‌انداخت و چون جبرئیل در می رسید و وی را از آن کار باز می داشت سکونی می یافت. و باز وقتی هجر بر وی تاختن می آورد، دیگر بار خود را از کوه سرنگون می ساخت و جبرئیل باز او را مانع می آمد. این کار چندان تکرار می شد تا آن حجاب که وی را از نیل به وصال باز می داشت و بیشک در تقریر مولانا تعبیری از آنچه تقید بدان اسباب ابتا و فطرت در وصل و ولاست، یک سو شد و به قول مولانا تا بیابیدان گوهر را اوز جیب. لطف بیان مولانا با آنکه در تقریر قصه تا حدی از مفهوم ظاهر آن منحرف شده است، روایت را به نوعی تجربه سلوک روحانی اهل طریق نزدیک کرده است و در واقع آن را وسیله‌ای برای توجیه شور و سودای سالکان و مجذوبان راه ساخته است. 40. آزار و جفایی که رسول خدا در مکه از مخالفان و کفار قریش می‌بیند، در مثنوی مخصوصاً در طرز رفتار ابو جهل ابن هشام تصویر می‌شود. هرچند به مخالفت بعضی مدعیان مثل عتبه و ذوالخمار و عداوت بعضی خیشان مثل ابو لهب هم در مثنوی اشارت‌ها هست، لیکن ابو جهل تقریباً همه جا محرک واقعی و تجسم کامل تمام مخالفت‌هایی تلقی می‌شود که کفار عرب برای جلوگیری از نشر دعوت پیغامبر ما بدان دست می‌زنند و سرانجام وی را به هجرت از مکه به مدینه وامی دارند. در واقع شیوخ کفار که دعوت رسول در نظر آنها منافع و آسودگی هاشون را معروض خطر می سازد، غیر از ابو جهل شامل کسانی مانند عتبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب، نضر ابن حارث، شیبت ابن ربیعه، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معیط، عاص ابن وائل و ولید ابن مغیره نیز هست و رسول نیز در کعبه بعضی از آنها را نفرین می کند. لیکن ابو جهل، ابو لهب و ابو سفیان در بین این مخالفان ظاهراً بیش از دیگران مورد نفرت یاران رسول قرار دارند و در واقع بیش از دیگران هم در اظهار عداوت مستمر با پیغامبر و در ایذای پیروان او اهتمام دارند. این که در طعن ابو سفیان در مثنوی ذکر صریحی نیست و به عداوت دیرینه او با رسول که سبب شد پیغمبر وقتی هم کسانی را برای قتل او به مکه گسیل دارد هم اشارتی در میان نمی آید، اگر عمدی باشد و آن را نتوان از باب تصادف صرف و عدم اقتضای جرار کلام تلقی کرد، به احتمال قوی باید ناشی از این نکته باشد که وی سرانجام قبل از فتح مکه اسلام می آورد و رسول هم با آنکه قول او را در تصدیق نبوت خیش متضمن اخلاص نمی یابد، اسلام او را می پذیرد و در فتح مکه هم خانه وی را مأمن اهل مکه می کند. این طرز تلقی در مورد اکرمه پسر ابو جهل هم که تا قبل از فتح مکه و حتی چندی بعد از آن همچنان مشرک باقی میماند و در ایزاء رسول هم مانند پدر سعی بسیار دارد نیز در مثنوی مشهود است و اینکه مولانا بدون اشارت به سابقه مخالفت او خاطر نشان میکند که پور آن ابو جهل شد مؤمن عیان، بیشک از آن روز که ایمان او را از شایبه کید و نفاق خالی می‌یابد و به هر حال اظهار اسلام او به ابو سفیان را برای اجتناب از اشارت به مخالفت‌های گذشته آنها با اسلام و رسول دستاویز کافی می‌یابد. پور آن بوجه شد مؤمن عیان، پوره آن نوح شد از گمرهان. توضیح حاشیه: بعضی شارحان فهوای مضمون این ابیات را در مثنوی در نبی انذار اهل غفلت است کان همه انفاقهاشان حسرت است، سروران مکه در حرب رسول بودشان قربان به امید قبول به ابو سفیان و خرج و انفاق او در راه تدارک غزوه احد بر ضد مسلمین راجع می دانند. مقایسه شود با نیکلسون شهر جلد 1 صفحه 146. فلم ما رآه و قال ویحک یا ابا سفیان علم یعن لک ان تعلم ان لا اله الا الله، قال بلا به ابی انت و امی یا رسول الله، لو کان مع الله غیره لقد اغنا عنی شیئا، فقال ویحک علم یعن لک ان تعلم انی رسول الله فقال به ابی انت و امی، اما هازهی فف نفس من هاشی الى آخر. الکامل جلد 2 صفحه 165، مقایسه شود با مجمع البیان جلد 5 صفحه 556. ابن اسیر: اکرمت ابن ابی جهل کانه یشبه اباه فی ایزاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و اداوته و الانفاق علی محاربته. الکامل جلد 2 صفحه 168. بلازوری: فاما اکرمه فانه هربه الی آخر، ثم لما قدم علی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقف بین یدیه الی آخر و اسلم و سأله الی آخر ان یستغفر له فاستغفر له و قال والله لأجاهدن فی جهاد اعداء الله و جعل علی نفسه ان یحصی کل نفقة انفقها فی الشرک فینفق مثلها فی نصر الاسلام. انصاب الاشراف صفحه 357. ادامه متن: چیزی از این اغماز و تسامح را که مولانا در باب گذشته اکرمه و ابو سفیان دارد در مورد گذشته عباس ابن عبدالمطلب نیز نشان می دهد. محاذا اداوت گذشته او را هم نسبت به رسول فراموش نمی کند. در واقع عباس با آنکه سالها از قبول اسلام خودداری می کند و در جنگ بدر هم به قول مولانا بهر قمع احمد و استیز دین به حرب و کین می آید و با مشتکان مکه همراه می گردد، سرانجام توفیق ایمان می یابد و حتی خلافت رسول چندین قرن در خاندان وی پایدار می شود.